بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. کلام در این وجه اول بود که مرحوم نایینی ذکر کرده بود، ممکن نیست جعل واحد و اعتبار واحد طوری بشود که هم موارد قاعده تجاوز را بگیرد و هم موارد قاعده فراغ را شامل بشود. شارع اعتباری بکند چون اعتبار مقتضاش حکم به تمامیت عمل باشد، در جایی که شک در صحت و فساد عمل است، و هم حکم به اتیان عمل باشد در صورتی که محلش تجاوز شده باشد. و در ذیل فرمایش ایشان مطلب به اینجا رسید که همیشه شک در صحت ناشیست از حصول آنی که شارع او را در عبادت یا در معامله اعتبار کرده است. در باب عبادات او را در متعلق تکلیف اعتبار کرده است، وجودش را تعبیر به شرط می شود یا عدمش را تعبیر از او به مانع می شود، که عدمش مأخوذ در متعلق و تکلیف است، یا داخل خود متعلق و تکلیف است که از او تعبیر به جزء العمل می شود. همیشه شک در این جماعتی به به عنوان متعلق و تکلیف و این سال و اون تکلیف صحیح است یا ناقص است، فاسد است، ناشی از این است که اون شرط و قید یا جز موجود شده است یا نه. خب در این موارد شارع تعبد می کند با اون منشأ صحه که خود اون شرط است، خود اون قید است، میگوید قید و شرط حاصل شده است، چمان که حکمی میکند به حصول الجز. و در موارد قاعده تجاوز وقتی که جزئی محلش گذشت، شک کردیم که جز موجود شده است، حکمی کند به وجود الجز. پس حکم به وجود و شرط و حصول عدم المانع، یعنی عدم المانع حاصل است که در متعلق تکلیف مأخوذ است، که حصول الجز است، که تعبدی به حصول الجز است. پس شارع می تواند فقط قاعده تجاوز را که شک در وجود شیست و عدم زی محلش او را اعتبار بکند، که هم در موارد شکی در صحت العمل عمل را تصحیح می کند و هم در موارد شکی در اتیان جزء العمل یا آنی که کل جزء العمل است مثل الاذان و الاقامه، اون محرز می شود اون اتیان جزء یا اتیان بونشهی را. به این معنای اشکالی شد که اگر بنا شد تعبد به صحت معناش تعبد به شرط بشود، این یه لازمه ای دارد. لازمه‌اش این است که مثلا کسی نمازی را اتیان کرد و بعد از صلات فراغ عن صلات شک کرد، برای این که این صلاتش صحیح بود چون که طهارت داشت حال صلات با وضو بود، یا این جزلا وضو نداشت، صلاتی چخانده صلات ملحدث بود، بلا وضو بود باطل است. خب میگن قاعده فراغ حکم میکند به صحت صلات، اگر قاعده فراق حکم به صحت صلات بکند که صلات تو صحیح است. خب عیب ندارد اون صلات صحیح، ولیکن نسبت به صلات بعدی باید وضو بگیرم، چون شارع تعبدی به وضو نکرده است، گفت اون نماز صحیح است. بله صحت اون نماز لازمه عقلیش این است که وضو داشته باشد، اون صحت ملزومش وضو داشتن است، الا انه شارع تعبد کرده است با اون صحت، اثبات صحت تعبدی به لازم تعبدی به ملزوم نیست، اصلی مثبت است. تعبدی به حکم تعبدی به ملزوم نیست، در حقیقت صحت کل حکمی للوزو میماند صحت صلات. شارع حکم کرده است به صحت صلات، این محرز خود وزو نمیشود شخص. و اگر بنا بگذاریم که شارع برای تعبد کرده است به وجود شی، یعنی به وجود شرط، که تعبدی به صحت نباشد، یه قاعده بوده باشد، که قاعده فراغ و قاعده تجاوز یه قاعده تأسیس کرده باشد، که تعبدی به وجود شرط است، که تعبدی به وجود الجوز. شارع میگوید موقع نماز خواندن وضو داشتی، حکم کرد به وضو دیگه، و با اون وضو که نقضی نشده است. خود شارع گفت وضو موجود بود. خب بدون زد برای نماز بعد چرا وضو بگیرم؟ چون که وضو موجود نقضی نشده، نقضی نمیشود الا به حدثین، و مفروض این است بعد از وضو تعبدی حدثی صادر نشده است. و به عبارت اخرى فرق نمی کند این دوتا فرعی که می گویم. تارتن انسان مثل این مثال می شود که نماز را خوانده است و بعد از نماز شک کرده است در اینکه وضو داشت یا وضو نداشت، یعنی اصلا وضو گرفته بود یا نه. این یه فرق. فرع دیگر این است که نماز را خوانده است و می داند هم برای اون نماز وضو گرفته است، ولیکن بعد الفراغ من الصلات چمانج غالبا همین زور می شود، شک می کند که بابا من اون وضو را که گرفتم اون قبل از صلات یه خورده عجله می کردم، اون وضو صحیح شد یا اینجا وضو باطل بود. چون که بعض اجزایی که فرض بفرمایید اعضای قصد شسته نشد خوب، وضو محکوم به بطلان بود. فقها فرق می گذارند، می گویند در فرع ثانی که می داند وضو را گرفته است ولیکن بعد از صلات شک کرده است اون وضو صحیح بود یا نه، قاعده فراغ در خود وضو جاری است. و شارع می گوید خود اون وضو تام بود. خب شارع گفت خود وضو تام بود، خب برکتش بله زیاد بشود، دیگر بر اعمال دیگر وضو گرفتن نمی خواهد. خود شارع گفت وضو بود، بعد اون وضو گرفتی تام بود، اون هم که نقضی نشده است. باید فرق نگذاریم ما بین این مثال، اگر بنا بشود قاعده فراغ هم تعبد به وجود شرط بشوند، و ما بین مثال متقدم، مثال متقدم این است که نماز خوانده بعد از نماز شکی داشت اصلی وضو داشت یا نداشت، اصلی وضو گرفته بود یا نه. اونجا گفتیم بر نمازهای بعدی فقها میگن باید وضو بگیرد دیگر، باید فرق نگذاریم. چرا؟ چون که چه جور در اونجایی که احتمال بطلان وضو را میداد شارع گفت وضو داشتی، موقعی هم که نماز خواند بعد از نماز شک کرد وضو داشتم، شارع گفت وضو داشتی، وضو داشتی بیا وضو داشتی دیگه یک مطلب است. جواب گفته شد از این معنا، و اون جوابی که اگر درست دقت بکنید جواب صحیح و متینی است، و اون مناقشه‌ای که دیروز گفتیم، اون مناقشه ولی وهم محض است اگر کسی بکند. جواب صحیح این است در اونجایی که وضو گرفته است، نماز خوانده، بعد از نماز شک در وضو می کند، قاعده فراغ در خود وضو جاری می شود و می گوید وضو صحیح است. با این وضو هر نماز را می شود خواند، همون نمازی که تیان کرده ام، هم او صحیح است، هم نمازهای بعدی صحیح است. چرا؟ چون که تقید صلات بالوضو، وضو که جزء صلات نیست، این خارج است دیگر، تقیدش تقید واو جمعی است. تقید واو جمعی معناش، معنا می کنم درست دقت کنید معناش چیه. معناش عبارت از این است، چون که خود وضو داخل امر صلاتی نیست، معناش این است که اون صلاتی که، یعنی اون اول تکبیر و آخر تسلیمی که شارع به او امر کرده است، او باید در زمانی بشود که اون زمان زمان الوضو است. در اون زمان، اون زمان زمان الوضو است، وضو منتسب به وضو هم از اون زمان. باید صلات در زمانی بشود که اون زمان منتسب به وضو هم است، چون خود وضو داخل امر صلاتی نیست. فقط شرط است، تقیدش معناش این است که باید صلات در زمانی واقع بشود که اون زمان منتسب الی الوضو هم است، زمان وضو هم است، چون که وضو یه عرض است برای مکلم، صلات عرض دیگری است برای مکلم. تقید ما بین عرضین تقید حقیقی نمی شود، یا به معنای عنوان انتزاعی می شود که عنوان الاجتماع، عنوان تقارن، یا واقع تقارن و واقع الاجتماع. و بما این که عنوان تقارن نیست و اجتماع در ادله معخوذ نیست، اونی که معخوذ در ادله است عنوان گل اجتماع است. بما این که وضو داخل امر صلاتی نیست، واقع اجتماعش معنای واو الجمع است، این است که صلات در زمانی بشود که اون زمان زمان الوضو است. بدون جهت اگر استصحاب وضو را کردیم، شخصی قبل از 3 ساعت وضو داشت، الان وقت صلات مغرب میرسد، شک میکند که وضو دارم یا نه، استصحاب میگوید وضو باقی است، یعنی این زمان زمان وضو است، در این زمان شارع میگوید که وضو هست، یعنی زمان زمان وضو است. بدون جهت نماز هم بخوانی مطلب تمام میشود. نماز را وقتی که خواند، اول تکبیر و آخر تسلیم، اونش محرز است، اصل صلات، و زمانی است چون زمان زمان وضو است، اون هم بالاستصحاب است، یعنی بالاستصحاب وضو در اون زمان است. پس معنای این که تقید به وضو داخل در صلات است، معناش این است صلات باید در زمانی واقع بشه و که زمان الوضو است، چون اون زمان زمان الوضو است. بله، البته اون وقتی زمان زمان وضو می شود که وضو در اون زمان حقیقتا موجود بشود، ولیکن در جایی که مکلف نماز خوانده بعد از نماز شک می کند که من وضو داشتم یا نه، چاره تعبدی به وضو نمی کند، چاره می گوید بر این که این صلاتی که خواندی در زمان وضو بود. تعبد به این همین است که این صلات در زمان وضو واقع شده است. بله، اون لازمه یه عقلیش این است که اون وقت در زمان وضو میشه که وضو باشد، بلکه استصحاب مثبتاتش را اثبات نمی کند. استصحاب وضو در یه زمانی، اون عین این است که اون زمان زمان الوضو است، اما تعبد به این که این فعل فعل صلاتی در زمان وضو است، این تعبد به خود وضو نیست. دو مطلب است، استصحاب خود وضو و تعبد به وضو در زمانی، اون عین این است که این زمان زمان وضو است، این زمان زمان وضو است، غیر از این نیست که در این زمان بیزو باشد که تعبد می کند. ولیکن در ما نحنفی تعبد در ناحیه بیزو نیست، جایی که من نماز خواندم و بعد از نماز شک کردم که اصلا در حال نماز علا وضوء این بودم یا نه، چاره تعبد می کند. اون صلاتی که خواندی تام است، یعنی این صلاتت در زمان وضوء بود، این صلات در زمان وضوء بود، این ملازمهش این نیست که تو وضوء داشتی، تعبد به وضوء داشتن نیست. در اون زمان تعبد به وضوء بکند بل اون زمان وضوء می شود، وضو هم محرز می شود. و اما تعبد در صلات کرده است، گفته است صلاتت تام بود، صلاتت در زمان وضو بود، این معناش این نیست که اونجا وضو داشتی در اون زمان. حکم به تحصول الوضو نیست. وقتی که اینجور شد بدون زد انسان نماز، اون نماز را که گفت بس انشاءالله صحیح شد، به نماز بعدی باید وضو بگیرد، چون که نماز بعدی باید واقع بشود در زمانی که زمان وضو است. و او را که قاعده فراغ میگوید، قاعده فراغ نسبت به عملی است که قد فرغ، این عمل صلات دوم را بعد شروع می بعد بعد از این شروع خواهد کرد. نه تعبدی هست که این صلات در زمان وضو است، نه هم تعبد است که در این زمان وضو داری زمان ثانی. بدون زد باید وضو بگیرد تا زمان وضو بشود، تا اون وقت صلات ایتیام بکند، متعلق و تکلیف تمام بشود. این سر این است. اگر کسی گفت بر این که در موارد قاعده فراقم شارع تعبد می کند به حصول و شرط، معناش این نیست جانی که یطلق علیه شرط در اصطلاح که نفس ویزوس به او حکم می کند، نه به او حکم نمی کند. اونی که حقیقتاً بله معتبری در صلات هست، همون تقید است، یعنی در زمان ویزو واقع شدن است. چه می گوید صلات در آن زمان هست؟ خیلی خوب، به خلاف آن صورتی که ویزو گرفته باشد و بعد از نماز شک کند که آن ویزوش تام بود یا نه، اونجا شارعه که می کند چون ویزوت ویزوست، ویزو داری. بدون جهل الان هم که می کند ویزو داری، چون که ویزو وقتی که موجود شد لا یمتگز الا به ناگزین. بدون جهل در ما نحنفی این اشکال نمی شود که اگر ما برگردانیم قاعده فراغ را به قاعده تجاوز، یه تعبد شارعه بکند، این دستگاه ها که فقه ها دارن به هم میریزن، نه به هم نمیریزد، اگر این باشد این نمیریزد. همه مثل این که هضم نشده است. نه عرض میکنم ببینید، تعبد به لحاظ زمان است در استثناء. وقتی که استصحاب تعبدی به حسب زمان است، عمود زمان است دیگه. در زمان ثانی که استصحاب میکنید وضوء آگیست، یعنی این زمان زمان وضوء است، غیر از این معنای دیگر ندارد. و صلات را هم جتیان کردید، متعلق تکلیف احراز میشود. بدون جد این نماز را خواندید، چون که استصحاب میگوید هر زمان تا مادام که حدث نیامده است زمان وضوء است، نماز دومی هم صحیح. اما قاعده فراغ نمیگوید این زمان زمان وضوست، میگه صلاتت در زمان وضوست، صلاتی که خواندی این صلات در زمان وضوست، این ملازمه ندارد که در اون زمان وضو. بله اگر صلات واقعا در زمان وضو باشد، باید وضو هم باشد اون زمان. الا انه استصحاب قاعده فراغ مثل استصحاب فقط تعبد است، تعبد می کند که این صلات در زمان وضوست، بدون جهت تعبد به نفس الوضو نمی کند، بدون جهت نسبت به اعمال دیگری باید وضو گرفت. اینها اشکال مطلب نیست. عرض می کنم متحصل در این وضع اول سه امر شد. امر اول اونیست که نسبت داده شده است به شیخ قدس الله نفسه شریف، چشاره در موارد قاعده فراغ هم تعبد به صحت نمی کند، تعبد می کند به وزور صحیح. این یه تقریب بود و مرحوم ناینی تصدیق کرد که تعبد به وزور صحیحی که هست، تعبد به وزور صحیح کافیست. توجه کردید؟ و اشکال کردند به مرحوم ناینی که نه، در معاملات هم تعبد به وزور صحیح کافیست. این زوره دیگه میگوییم نه، حرف اونیست که مرحوم ناینی گفته است. تعبد به وزور صحیح در معاملات فایده ای ندارد. توجه بفرمایید، شما کسی هستید که فتواتون این است اجتهادن یا تقلیدن، که میگویید که نکاح باید به عربی بوده باشد، بلا اشکال در نکاح معتبر است ایجاب و قبول لفظی للروایات المتعدده الواردت بالنکاح که محلل فرض کلمات است، و کلمات به واسطه توجه کردید همون عقد لفظی می شود. انتها در روایات کلمات الله هست، بدون جهت احتیاط این است که اقتصار بشود به نفس به صیغه انکحتو و زوجتو، چون این دوتا در قرآن مجید است از صیغ النکاح. این در شما هم کسی هستی که استادن و تقلیدن میگی که نکاح در صورت تمکن، البته در صورت تمکن باید وثیقه عربی بوده باشد، غیر عربی کافی نیست. قدری متعقنش هم نکاح دائمی است که مورد آیات هم همین زور است. خب وقتی که این زور شد، شما یه چیزی که هست که عقدی کردید هنوز زفاف نکردید، هنوز عقد شده است زفافی هم نکردید، شک می کنید قبل اون شب که شب زفاف است و مسئله تمام خواهد شد، شک می کنید چون نکاحی که ما کردیم اصلا لفظ عربی بود یا فقط فارسی گفته شد؟ خب شک است دیگه، یکی از شکه ها همین است. خب اینجا شاره تعبد بکند بر اینکه نکاح صحیح موجود است می کنم دقت کنید هدر نرود مطلب.
علی
عرض می کنم بر اینکه شک می کند بر اینکه قبل از زفاف که این عقدی که صحیح است موجود شده یا نه. خب شاره چرا تعبد کرده است به این عقد صحیح؟ اگر بنا بشود قاعده تجاوز است و تعبد به وجود صحیح است، باید محلش گذشته باشد. آخه همین زور است، باید محلش گذشته باشد. خب محل عقد چی نگذشته؟ عقد را هر وقت بکنی تازه است. اونی عقد شرطش نیست برای اینکه قبل از این واقع بشود. الان بخون همون عقد نکاحی که ولی میشد مسئلش را تمام خواهید کرد، خوب الان بخون محلش نگذشته است. اگر بنا بشود در این اخبار تعبد بشود به صحت ما وگه اون این که تیان کرده، میگم یه عقدی تیان کردیم نمیدونم صحیح است یا نه، از عقد فارغ شده ایم دیگر، توجه کردید؟ و میگوید کل ما مضا فمزهی که ما هو صحیح است، تعبد به صحت است. و اما اگر بنا شد این تعبد به مفاد کان ایناقصه را کنار گذاشتی، گفتیم نه شارع تعبد کرده است به مفاد کان تامش الفعل صحیح است، این در معاملات به درد نمیخورد. در عبادات ولی فرض بفرمایید در عبادات در بعض موارد همین زون است، در بعض موارد جاری می شود. مثل این که فرض کنید وقت صلات گذشته است، شکی می کنم که اتیان کردم در وقت است یا نه، عیب ندارد. میگوید برای این چه بله شیئی که محلش را محل صلات گذشته است، وقت صلات گذشته است، وجود صحیح موجود شده است. و اما در مواردی که مثل المعاملات است، موضع معینی، این هم خواهد آمد طلب شما ها، چونی که در قاعده تجاوز معتبر است، موضع محل شرعی است، اونی را که شارع مقرر کرده است توجه کردید او گذشته باشد. خیلی کسی زور بزند محل شرعی عقد قبل از وقتی است، هنوز وقتی قبل از وقتی که نگذشته است نیست، این محل شرعیش نیست، وقتی مشروط است که باید بعد عقد واقع بشود، عقد مشروط نیست. خیلی اگر خیلی کسی دیگر بله اصرار کند و ما هم بگیم دلش نشکند، میگوییم خوب هنوز چیز پاکی نشده است، خوب مبی پیش من است، سمنم بیش مشتری، عقدی کردیم بی کردیم، نمیدانیم بر این جیم بی صحیح بود یا فاسد بود. خوب اگر قاعده فراغ باشد میگوییم کل ما مزا عقد گذشته است، فمزی کماهو توجه کردید بگو صحیح است انشاءالله. اگر گفتیم تعبد به مفاد کانه ناقصه نیست، تعبد به مفاد کانه تامه است، بیع صحیح، تعبد به بیع صحیح است، اونجا محلش نگذشته است و الانم بیع را بکنی تازه است، ما مبی در ید توست، اونم در ید اوست، محلش نگذشته است. بدون جهت به ما این که در قاعده تجاوز معتبر است مزیل محل و باید حتی محل شرعی باید بگذرد، محل شرعی بگذرد، ولی توجه کنید که عرض بکنم، انسان نماز خوانده و بعد از نماز شک دارد که وضو داشت یا وضو نداشت، بخواهد در خود اون وضوعی که هست قاعده تجاوز جاری کند که محل وضوع گذشته است، خواهیم گفت قاعده تجاوز در وضوع جاری نمی شود. چرا؟ چون که وضوع محل ندارد، در یه دلیلی نیست که از شرایط صحت وضوع این است که قبل از نماز باشد، اون محل او نگذشته است، صلات مشروط است که باید بعد از وضوع واقع بشود، ویزو شرطش این نیست، کسی ویزو گرفت از نماز نخواد، خب بگو ویزو صحیح است دیگه. پس علا حاضل اساس بما این که در قاعده تجاوز معتبر است مزیل محل، بدون جهت برگرداندن شک در صحت به شک در ویزو صحیح به مفاد کانه تامه، این مطلب را حل نمی کند. چرا؟ برانکه موضعی محل هم می خواهیم، بله شکی در وجود صحیح است ولیکن محلش نگذشته، اگر تعبد به مفاد کانه ناقصه بشود اون صحت معتیم به است، هر معامله ای را که اصل معامله را اتیان کردم نمی دانم صحیح است یا نه، تعبد به مفاد کانه نا اونجا محل نیست، اصلی وجود شی باید بگذرد، اصلی وجود شی گذشته است، نمیدانم صحیح است یا نه، شارع تعبدی به صحت میکند. و اما اگر این را گفتیم شارع نکرده، فقط تعبدی به وجود صحیح کرده است بعد از زیل محل، در این موارد جاری نمیشود قاعده تجاوز. چرا؟ چون محلش نگذشته است. علا حاضل اساسی که هست، این یه وقتی بود، یه تقریب بود. تقریب ثانی این بود که با یه زل ممکن است شاره هم تعبد بکند به مفاد کانه تامه، هم تعبد بکند به مفاد کانه ناقصه، که اطلاق معناش لفظ القیود است، اون عیب ندارد، اون اگر شد محصولی ندارد، چون در مواردی که وجود گذشته است، شکی در صحت است، این تعبد به مفادکان ناگزه است. در جایی که وجود نگذشته، محل گذشته شکی داریم، تعبد به مفادکان تام است. منتها این دوتا تعبد را با یه خطاب کرده است یا با یه زعل کرده است در مقام ثبوت. گفته است هر چیزی که در او شکی داری، چون شی هر شیی که اون شی گذشته در او شکی داری. گذشته اطلاق دارد، هم از اینجا خودش گذشته باشد که موارد قاعده فراق، یا اینکه محلش گذشته باشد موارد قاعده تزاوج، اونجا شکت کلا شکت. این باشد این عیبی ندارد، از این جهتی که اشکال کردیم از این جهت اشکال ندارد. خب در این موارد هم شیعی گذشته است، نکاح گذشته است، شک دارم در صحت او، شک چه لیزه بشه، بی گذشته است، شک دارم بر این جون صحیح است، خود بی گذشته ذات البی صحیح است یا نه، فمزی کما او، از این جهت اشکالی ندارد. و کذالک بنابر این که ملتزم بشویم دشاره در تمام مواردی که هست، در تمام موارد تعبد به وجود شیطان نمی کند که معنای اول است. جمع ما بین کانه ناقصه و تامه هم نکرده است به رفصل گیود که من توضیح ثانی بود، فقط به اون منشأ شکی در صحه توجه کردید که در قاعده تجاوز فراغ یکیست، تعبد به اون منشأ کرده است. من دا منشأ شکی در صحت در قاعده تجاوز اجزاست و منشأ شکی در صحت در موارد قاعده فراغ اون قید است، قیدی که امروز معنا کردن که فرقش هم ما بینه تعبد به تقید و تعبد به نفس آنی که گسم ما قیدم و شرطم و از هشفال بله معلوم شد. شاره تعبد به اون تقید کرده است. اگر این را بگوییم، مثلا فرض کنید من عقد نکاحی که موجود شده بود، الان من در خود عقد شکی ندارم، شکی در اون لغتش دارم که ایزابی کن قبولی که گذشته است، لغتش لغت عربی بود یا لغتش لغت عربی نبود، چون چی شرط است به لغت عربی باشد؟ نه، شارع تعبد میکند برای اینکه اون ایزام و قبول صحیح است. توجه کردی؟ بله، لغت عربیت را داشت، چون که اون وصف موصوف است. لغت عربیت با اون ایزام و قبول مثل صلات ویزو نیست که ویزو به دوتا واو جمع بشود، نه، اون صفت موصوف است. شارع میگوید اون ایزام و قبول متصف به عربیت بود، تعبد به خود وصف است. خب عیبی ندارد، باز محصوری ندارد، مطلب حل میشود. ولیکن یه شرط دارد، این جمع کردن شارع ما، درست توجه کنید چی میگوید، درست جمع کردن شارع ما بین تعبدین اونزاییست که دوتا قاعده ای که ما میگوییم قاعده فراغ و قاعده تجاوز هر دو عام بشوند یا هر دو خاص بشوند. هر دو مختص به باب صلات ویزوست، مثلا هم قاعده فراغ هم قاعده تجاوز، ولی یه قاعده ای میتواند در باب صلات طهارت زعل کند که هم فایده قاعده تجاوز را بدهد هم قاعده فراغ را. یا نه، قاعده تجاوز فراغ در تمام ابواب معتبر هستند بلا فرق ما بین بابی بابی، یه قاعده جعل میکنه که در تمام اینها معتبر است. و اما اگر تفکیکی در اعتبار شد، کما اینجا همین زور هستن به حسب روایات، قاعده تجاوز مختص به بابی دون بابی نیست، اما قاعده فراغی قاعده تجاوز مختص به باب مخصوصی است، در تمام جاها دلیل برای اعتبارش نیست. خب اینجا شارع باید دوتا قاعده تأسیس کند دیگه، دوتا قاعده باید تأسیس کند، یکی به سما به قاعده فراغ، یکی به سما به قاعده توجه کردید. ما هم وقتی که ادله را ملاحظه کردیم دیدیم که شارع به حسب ادله دو تا قاعده را تأسیس کرده، چی یکی عام است به حسب ادله مثل قاعده فرا چی گفتیم کل ما مزام بله 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 کل ما شکشت فی شیء مما قد مزام همزی کما هو، توجه کردید این معناش این است که خودش هی گذشته است، خودش هی گذشته، ظاهرش این است و شکی در صحت و عدم صحت او داره. خوب اینا و اما قاعده تضاوز ادلش را بیان خواهیم کرد چون ها عمومیتی ندارد. از اختلاف ادله که اینها در عموم خصوص اختلاف دارند چشم می کنیم دوتا قاعده است. و نه مراد من اشتباه نشود، مرادم این نیست که اگر اینها تساوی داشته باشند کمانج بعضی ها فرمودند رضوان الله علیهم اون وقت باید شاره یک قاعده تأسیس کنند، نه، اگر هر دو عمی بشوند هر دو خاصی بشوند شاره میتوان، یا فقط فرض بفرمایید قاعده تجاوز تنها را تأسیس کند، این نمیگم حتمی است، میگم میتواند در جایی که هر دو عام هر دو خاصی بشوند میتواند دو قاعده تأسیس کند، میتواند هم یک قاعده تأسیس کند. و اما اختلاف در عموم خصوص داشته باشند، توجه کردید شارع یکی را تأسیس میکند. چرا میگویم هر دو اگر عموم باشد دو تا قاعده میتواند تأسیس کند؟ چرا؟ برای اینکه این دو تا قاعده تأسیس کردن لغو نمیشود. اگر هر دو عام بوده باشد هر دو خاصه بوده باشد لغو نمی شود. چرا؟ چون که اینها مورد افتراق دارند، چون که مورد افتراق دارند بدون جهت شاره هر دو تا را جعل شده است که یکی از کار افتاد اون دیگری کار بکند، دو تا کلیه داده است چجور در تکوینی یاد است که یکی از کار افتاد اون یکی کار بکند، دو تا چشم داشت یکی از کار افتاد از اون یکی استفاده بشه، و دو تا قاعده در تشریعات هم همین زور است، تشریع کرده است یکی از کار افتاد لیل معارضه و نحو زالج اون دیگری در کار باشد. مثل سه درست توجه کنید چی میگن. انسان صلات زهرش را خواند، دورش در رکعت دوم صلات زهر بود، خب متوجه شد که یه خللی امروز در نماز من واقع شده است، یا در این نماز زهری که به یدی هست در رکعت ثانیه‌اش هستم و رکوع رکعت ثانیه را کردم، یا در این نماز در رکعت اولاش رکوع نکردم، یا صلات صبحی که امروز خواندم صبح با عجله خیلی می‌خواندم در او رکعت نکردم. ولی این علم اجمالی پیدا کرد که یا رکوع را در این نماز ولی ترک شرده است از رکعت اولا یا از نماز سو. خب اینجا قاعده تضاوز است دیگر، چون محل رکوع صلات صبح را گذشته است دیگر، صلات صبح تمام شده، محل رکوع رکعت اولا را هم گذشته است چون مفروض این است در سجدتین شرده است، بعد از او الان رکوع رکعت ثانیه را هم شرده است. خب قاعده تضاوز مبتلا به معارض است، چونکه قاعده تجاوز در صلات صبح معارض است با قاعده تجاوز در صلات ظهر، متعارضه این هستند چونکه هر دو جاری نمیتوانند بشود، ترخیص در مخالفت قطعیه، ترخیص در مخالفت تکلیف واصل میشود. میدانم بر اینکه یکی از صلاتین باطل است باید تدارک بشود، یا این از اول گرفته بشود یا صلات صبح چه قضا بشود، اینجوره دیگه، چونکه رکوع باطل میکند نقصه. خب اما قاعده فرا چطور؟ قاعده فرا در صلات صبح جاری است، چون که صلات صبح را فارغ شدم شک می کنم صحیح است یا فاسد، قاعده فرا می که صحیح است. اما نسبت به صلات عصر چطور؟ از صلات عصر که فارغ نشدم، از صلات عصر فارغ نشدم، نمی دانم صلات عصرم صحیح است یا صلات عصرم صحیح نیست. این مثالی که گفتم یه لکه خدشه‌ای دارد و اون خدشه را الان میگویم، بعد که رسیدیم به یه مسئله نگویی که سابقا اینجور گفته اید. اون مثالی که خدشه هیچ ندارد و هیچ در او نمی شود خدشه کرد، این است که در رکعت ثانیه علم اجمالی پیدا کند، یا نسبت به این نماز وضو ندارد یا نسبت به صلات صبحی که هست رکوعی نشرده است. توجه کردید؟ در ما نحن فیهی که هست، در ما نحن فیهی که هست، ولی علم اجمالی پیدا می کند یا این صلاتی که در او هست در این صلات ولی وضو ندارد، یا فرض بفرمایید در اون صلات صبحی رکوع نکرده است. خوب شارع اگر یک قاعده جعل می کرد، فقط قاعده تجاوز را جعل می کرد، صلات صبح در ما نحوی محکوم به صحت بود. چرا؟ چون جو گذشتم صلات صبح را رکوعش کردم، اما نسبت به صلات العصر نه قاعده فراغ جاریست نه قاعده تجاوز جاریست، چون شک در وضوشه. وضو هر تسمین اول حد تکبیر و آخر حد تسلیم مثل اون چیز نیست. و اگر یک قاعده جعل می کرد، فقط قاعده در صلات صبح محکوم به صحت بود. توجه کردید؟ ولیکن صلاتی که است در ما نحنوی، صلات الاصلی که است، محکوم به صحت نبود، باید تدارک می کردم. چرا؟ لاستصحاب عدم الوضو، یا به جهت احراز الوضو. استصحاب عدم الوضو هم نمیخواهم، الا جهت احراز الوضو باید تدارک کنم. و اما وقتی که همین جور شد قاعده بله در ما نحنوی، بله هم قاعده تجاوز را تشریح کرد هم قاعده فراغ را تشریح کرد، هیچ کدام جاری نمیشود. چرا؟ چون قاعده فراغ در صلات صبح معارض است با قاعده تجاوز در صلات العصر. در صلات العصر چستم میگه در رکعت اولا رکوع کرده ای، هم تعبد بکند و اینکه در رکعت اولا و هم تعبد بکند بر اینکه در نمیدانم در اون صلاتی که است هم تعبد بکند. این یه خورده مثالش مختص شد، بماند برای فردا انشاءالله.